بسم الله الرحمن الرحيم. در باب سنت و حدیث، ما یه سری مباحثی ما داریم که این مباحث اگر جدا جدا افراز بشه و مطرح بشه، یه مقداری در موردش بحث بشه، شاید یه مسیری برامون معلوم بکنه، بتونیم دقیقتر این مسیر رو طی بکنیم. ما یه بحث حجیت سنت داریم، سنت به ما هو سنت، یعنی فرض میگیریم که ما الان در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم، چه دلایلی میتوان بر حجیت سنت در اون مورد اقامه کرد؟ این یه مدتی باید بررسی بشه. اما یه سری از قرآن گرایان یا قرآن گروان مخصوصا در میان اهل سنت پیدا شدن که اینها میگن اصلا سنت پیامبر به ما هو سنت حجت نیست و تنها وظیفه ایشون بس ابلاغ وحی. پس حتی اگه شما زمان پیامبرم بودید دلیل نداشت ایشون اطاعت بکنید و همه حرفای ایشون رو حرفای غیر از ابلاغ وحی رو بخواید بسنجید و مطرح کنید و به اون عمل بکنید. حتی تا حدودی میتونیم بگیم تو خود زمان پیامبر اکرم هم این نگرش وجود داشته، اینکه آیا پیامبر اکرم همه چیزی که میفرمایند واقع نمایی هست یا اینکه نه، ممکنه بر اساس اجتهادات و ظنون خودشون صحبتهایی بکنن و این اجتهادات و ظنون این نگاهی به واقع نیست، بنابراین حضرت مثل یه آدم یه بشر دیگه اومده فکری کرده و گفته. یا اون صحبتی که بعدا هم باید بهش اشاره بکنیم تو اهل سنت که عبدالله ابن عمرو عاص میگه من صحبت های حضرت می نوشتم، بعد یه سری از قریش اومدن گفتن که پیغمبرم آدمه و آدم در حالت خوشی یا عصبانیت ممکنه یه حرفایی بزنه. حالا اونا میخواستن بگن که معلوم میشه اون بحث احکام شرعی اینجا نیست، بحث غیر احکام شرعی در مورد خوشی یا روایتی که اون وقت اینا میان در واقع اینا حجت نیست دیگه، برای شما اینا رو ننویس به عنوان واقع. یا همون چیزی که دوباره اهل سنت نقل میکنن در مورد تعبیر نخل در امور دنیوی، که این یه بحثی هم باید یه اجمالا اشاره هم به این بشه راجع به گستره دین از نظر سنت، این هم یه این نگاهی باید پس بشه. یا اون بحثی که دوباره اهل سنت دارن این که از قول پیامبر اکرم نقل میکنن که خدا یا منم یه بشری هستم ممکنه که در حالت ناراحتی برخی ها رو دشنام داده باشم، دشنام و یا اینکه شلاق زده باشم و میگن دعا کرد که خدا یا اگر کسی من به ناحق کسی این کار رو به نسبت به او انجام دادم این رو وسیله علو و درجات او قرار بده. این روایت توی صحاح اهل سنت هست. این فرهنگی که اون زمان یا مدت زمان مثلا کوتاهی بعد از رحلت پیامبر اکرم بوده، اینا میخواستن اجمالا بگن که پیامبر اکرم با قرآن یه مقداری فرق داره، قرآن هرچی از حجته ولی سنت پیامبر اکرم دلیل بر حجته تمام اونها نداریم در مورد ابلاغ و آموزه های وحیانی. این حرف درسته ولی فراتر از اون رو حالا یا در امور غیر اخروی یا در امور حکومتی و این چیزا رو نمیتونیم قبول نکنیم. پس این یه بحث حجیت مطلق سنت یا حجیت مقید سنت، این یه بحث باید مطرح بشه. سنت پیامبر اکرم حالا کاری با سنت اهل بیت هم نداره. بعد از این مرحله اون بحث خودمون که این یه بحث شیعی میشه، آیا قول و فعل و تقریر اهل بیت علیهم السلام اینها حجت هست یا نه، حجیت دارد این از منظر شیعی و یا از منظر سنی ها؟ این دو تا بحث رو باید جداگانه مطرح بشه. اما همه اینا که مطرح بشه باز ما نیاز به یه بحث دیگری داریم که بحث قرآن گرایان توی اینجام خیلی بروز داره و افرادی شیعی هم توی این حوزه پیدا میشن. این که این رو اگه ما اثبات کردیم، این حجیت حدیث رو اثبات نمی‌کنه. شما حداکثر حجیت سنت رو اثبات کردیم. حجیت حدیث نیازمند به یک سری مباحث دیگر است. وقت اینجا بحث فرهنگ زمانه یه بار مطرح میشه، یعنی اینکه نبی سلام صحبت هایی که میکردن حجت بوده، ولی این حجت، این سخن در فضا یعنی در زمان و مکان خاصی مطرح شده، برای اون دوران حجت، حجیت اون نسبت به دوره های دیگه ثابت نیست. حتی اگر ما حجیت خبر واحد رو بپذیریم، یعنی هیچ ربطی با بحث حجیت خبر واحد هم نداره، مثلا میگیم این مربوط به دوره های دیگه نیست، این یک بحثه که میباید اینم مطرح بشه که حتی در مورد قرآن هم این بحث رو مطرح کردن. نکته دوم بحث حجیت خبر واحده، مخصوصا با توجه به این گذشت زمان، آیا خبر واحد حجت است؟ این بحثی که فقها هم توی مباحث اصولی مطرح میکنن، اگر ما گفتیم آری، چرا؟ چرایی حجیت خبر واحد مخصوصا در موردی که خبر واحد مربوط به یک دوره طولانی تر از، یعنی فاصله داره با ما، در این صورت خبر واحد، حجیت خبر واحد در این مورد میشه اثبات کرد یا نمیشه؟ حالا این که اگر حجت خبر واحد را اثبات کردیم یا نکردیم، اون ملاک ها و معیار ها اینجا چگونه است؟ اصل بر عدم حجیت یا اصل بر حجیت، مگر اینکه خلاف اون را اثبات بشه؟ مثلا به نظر میرسه که برخی از افراد حتی تو دوره متأخر مثل این آقای قروی اصفهان، که اینجا باید این بحث این گروه ها مثل آقای عربی اصفهانی، مثل ذوالفضل برقعی، مثل این مصطفی طباطبایی، مثل اون شعاری های تبریز، یوسف شعار و جعفر شعار و یا نسل جدید های اینها، این بحث بشه که اینها آمدن به گونه این بحث رو مطرح میکنند و اون خبر رو از اون دوره تا حالا با این فاصله، خبر واحد رو ممکنه بعضیشون قبول بکنن اما با تجربه فاصله دار بودن، میگن اصل این است که خبر واحد حجت نیست مگر اینکه قرائنی بر اثبات اون صادر بشه. وقت این کلام یه مقدار میونه قدما هم ریشه داره، یعنی به گونه ای در کلمات سید مرتضا در مورد جناب ابن ادریس این به چشم میخوره. روی کرد سید مرتضا و ابن ادریس با اینا متفاوته. شما میبینید سید مرتضا معمولا اومده همش مطابق مشهور فتواش، خیلی فتوای شاز نداره، اینقدر زیاد نیستن که بگیم همش این گونه است، اینقدر زیاد نیست. یا ابن ادریس تو فقها برای خودش صاحب اثره، در حالی که دیگرانی که این شیوه رو از اونا گرفتن و استناد به کار اونا کردن، ما می‌بینیم فتواشون متفاوته، مثلا یه عالم دیگری رو دارن سیر میکنن. آقای صادق تهرانی، ایشون شعارش این بود که من 500 فتوا مخالف مشهور دارم و خیلی هم به این میوالی دارن که مثلا احساس شرمساری داشته باشه. با این وجود که آقای صادق تهرانی حجیت سنت رو قبول داشت، خبر متواتری که در اختیار ما بود این رو دار بر سنت میگرفت، حتی خبری که بحث موافقه قرآن بود این رو همه رو قبول داشت، ولی این شیوه و روش این در موردش بود. این در مورد حجیت حدیث. وقت دلائل حجیت حدیث چیه؟ یا آسیب هایی که در مسیر دستیابی ما به سنت وجود داره و خودمونم میشناسیم، به اتفاقا شاید ماها به خاطر کاری که داریم بیشتر هم با این آشنا باشیم، حتی بیشتر از اون بحث فقه هایی که اومدن این بحث رو نقد میکنن و قبول نمیکنن، این چگونه میتوان به حدیث اطمینان پیدا کرد؟ این تا بحث از قبل از بحث رابطه کتاب و سنت. حالا بیایم اون بحث اولیه خودمون رو مطرح کنیم. اینجا یه بحث، یه مقدار بحث قرآن گرایان هم مطرح میشه. دلائل حجیت سنت، تا بعد بیایم اون آی بحث قرآنی و بحث چیزش رو اون رو بگیم که جلسه آینده گزارشی یه نفر براش بیاره. من گزارش دارم نسبتا جامعه، اما اگر یه کار دیگه هم نسبت شهر انجام بشه کار خیلی خوبی. ما فرض بکنیم ما الان در زمان پیامبر اکرم هستیم یا بعدا حالا در زمان امام زمان علیه السلام در کردیم، مردم حجیت سخنان پیامبر اکرم چگونه برشون اثبات شده؟ یعنی چرا به سن صحبت ایشون عمل میکردن؟ حالا کاری با گسترش هم نداریم، اگه شما این رو بخواییم بریز شما مردم نگاهشون به سنت اون موقع چگونه بوده و حجیت اون رو با چه دلیلی برای خودشون اثبات میکردن؟ مخصوصا اگه این رو در نظر بگیریم که ما در سالهای مکه دلیل قرآنی یعنی آیه قرآن اتی الله اینا خیلی نداره، اینا همه مربوط به مدینه است مخصوصا سالهای اول. نه خب بالاخره خیلی داریم تا چیز باشه. حجیت سنت ادله اثباتی
منطق نبوت.
خب
اصلا منطق نبوت اینه همین دیگه، اگه نبوت ثابت شد این حرفاشون ثابت میشه دیگه، معنی نداره که این نبوت ثابت شده اما حرفای آقا اعتنا نمیکنه.
اینطور بگیم قبل از چیز، قبل از تقسیم گذاری قرآن
آره
و حتی یه مرحله قبلترش قبل از در واقع علم شدن دعوت به چند سالی که پیغمبر اکرم بود اعلام کردن پیغمبرم آیات این قبل نازل نشده تا به این آیات نازل نشده چه سال فاصله است که این معرفی که نصیب کنیم
آن منطبه ها قاعدتا قبول کردن
آنجا اینجا آمدن که از بعثت شما اعلام رسمی یه عده اومدن فرایت و آن مجموعه تشکیل بده کنم شاید که مثلا اونجا منصر و فرین نبوت هم خیلی ماست رو سر کنم.
چرا دور پیغانه جمع شدن؟
خب حالا بحثشو هنوز بحث میکنیم فعلا میخوایم طرح بحث
کنیم خصوصیات شخصیت پیغانه داشتن به جاوزا هیچ داره
بله
هم میتونه تحصیل دور شد
یک ویژگی های شخصی حضرت، دو بحث ادعای نبوت و پذیرش این ادعا توسط
شخصیتی از این زاویه که ممکن بحث کنیم که اینقدر استفاده معنا نمی‌کنه.
چرا میرسیم؟ نه تأثیر داره، یعنی اتا قبل از که به آیات قرآن برسیم اگه بتونیم یک حالتی رو که اون افراد اون موقع حالت پذیرشی که داشتن
امانت و صداقت مثلا
بله مثلا پیامبر اکرم در بین در چشم مردم اون دوره انسان امینی بود که اگر صحبتی میکرد مثلا من خودشون خواهی استدلال کردن از این جهت میگیم میگه که اگه من بیام به شما بگم که پشت کوه مثلا چیز چه کار میکنی حالا من شما رو دارم از آتش جهنم میترسونم این معلوم میشه پیامبر خودشون قبل هیچ کار به آیه و اینا هم نتفرد این خودش شأن و شخصیت پیامبر هستن و وثاقت و ویژگی های شخصی در نزد افراد این باعث شده بود که افراد این رو خیلی مهم بدانند.
منظورت
از
سنت
تشریع
آره
اما
شما
بسیار داریم
که
اصلا توی مکه تشریع بسیار داریم
چی
مثلا؟ اصلا نماز خوندنه حضرت مثلا یه کار عجیب غریبی میکردن تو مکه رو به طور مقدس نماز بخون این اصلا دین قبله جایگاه قبله این چگونه اومده چون تو چیزی ما نداریم آیه قرآن که نداریم ماده برگشتن به مکه است این که حضرت توی مکه توی چند ساله چطوری نماز بخوندن وقت نماز خونه یه تشریعش اینا یه سری بحثایی بوده آره اون بحث خودشون الهی هم حضرت فیانه
یعنی
که
نه نماز اصل نماز این که نماز خوندن ما اصلا ویژگی های نماز رو که هیچی نداریم فایه ها خب دیگه اینا رو باید یه مقداری بحثشو بکنیم ریزه کاری داره
فردن یک دوستی شکلی که نگاه کرده بسید یکی که این پرسش رو جواب دادیم که مردم اون موقع چجور به این مسئله نگاه میکردن اگر که یا به بیان جامعه شناسی به این موضوع بخواهیم کنیم وقتی که مردم گرفتاری هاشون و مشکلاتشون افزایش پیدا میکنه، میگردن دنبال یک راه حل. اون موقع یک نفری رو که از نظر خودشون داره یک ویژگی های شخصیتی هم هست در اون بیان کردید، اون رو پیدا میکنن، بهش نگاه مسلم میکنن و همون رو میارن. و حتی اگر او خودش هم ادعایی نخواد بکنه، اما مردم دور او جمع میشه. یعنی دنبال یک راه حل دارن میگردن، دنبال یک مصلح دارن میگردن. خب فضای جاهلیت هم فضای ظلم به طبقه پایین دستی بود. توی این فضای ظلم به طبقه پایین دستی، یه آدمی با این ویژگی‌های شخصیتی ممتاز که توی اون جامعه اگر بخوایم از نگاه دینی بگیم، خب بی‌نظیر، اگر بخوایم نه از نگاه خارج از دین بگیم، یک شخصیت حداقل کم نظیر هست، طبیعیه که مورد اقبال مردم واقع میشه. اما تو مورد کلامی، خب بحث عصمت یه موضوعی بود که به هر حال مطرح بود، به جهت اینکه پیغمبران قبلی هم که بودن بحث عصمت اونها مطرح بوده، ولی اون تو فضای جاهلی اون روز، اما عصمت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام خب مطرح بوده. اینکه ابراهیم خطا نمی کنه، ولی تو جامعه جاهلی اون روز، لذا اگر ابراهیم هفت دور گشت، تو فضای جاهلی مکه هم باز هم همون هفت دور
بوده. شما خبری دارید که در زمان ابراهیم او را معصوم می دونستن؟ خبر تاریخی دارید؟ خبر تاریخی دارید؟
عمل کرده ابراهیم رو حجت میدونن.
خبر تاریخی نسبت به این موضوع داره؟
حتی تو مورد قبلی هم قیاس با زمان ما سهی هم قیاس با سهی نداشت.
یه مشکلی کسی این بحث اینه که باید از لمان چیز باشه، یعنی خیلی قصدی باشه توی بحث حجت سنت، یعنی یه چیز نباشه که تو مقدماتش کسی بتونه تشکیل کنه. بنابراین یه مقداری باید ممکنه تحلیلمون بگیم که ما در نهایت چهار تا دلیل شاید بیشتر نداشته باشیم، حالا این چیزی که طبق تفصیل‌بندی ما هست، اما این چهار تا دلیل را اگه بتونیم خیلی محکم قرص تبدیلش بکنیم، اون مشکلاتمون خواهش پیدا میکنه. من سراغ دلایل ساده تر یا اونایی که مقدماتشون رو میتونه اثبات کرد نمیشه، این لازم نیست.
میشه بگیم به عنوان دلیلی هست که وقتی یک فرد رهبر انتخاب میکنن، این دیگه فطری میشه بگیم، هست که عقلی هست که ازش تو تمام رفتارهاش تبعیت میکنه. پیامبر بودنش رو با معجزه قبول کردن، وقتی پیامبر بودنش رو با معجزه قبول کردن، طبیعی هست که ازش تبعیت بشه. یعنی مثل فطری بگیم که همه پیامبر هم بوده، یعنی هر کسی که رهبر به عنوان رهبر انتخاب میشه و قبول میکنه اون فرد رو افراد به عنوان رهبر، ازش تبعیت میکنه.
از حضرت پرسن که این از جانب خود در اون پرورده، این یک تفکیکی هم حتی در جاهایی که کلن حکومتی هم بوده، اونجا کار شخصی نیست، صرف حکومتی هایی باید میپرسن، در این تفکیکی کار بودن.
یادش این مقدار باید صحبت کنید که ما بمسونی ها دعوا داریم. خب ما به نظرم میرسه که این بحث رو باید توی چهار مرحله این بیایم و این رو سامان بدیم. یک بحث وثاقت و اطمینانی که نسبت به پیامبر اکرم آن زمان وجود داشته و این الان هم وجود داره، یعنی در تمام متدینین به پیامبر و حتی غیر متدینین زمان ایشون به وثاقت ایشون چیز داشتن، باور داشتن. اگه بتونیم اون قرائن مثل همون جریانی که گفتن که حضرت میاد اصلا از همین استفاده میکنه، از این اعتمادی که در بین مردم وجود داشته که حضرت میفرمان اگر من به شما خبر بدم اینا چیکار میکنید، حضرت اومدن اون بحث آخرت رو مثلا نهاد رو مثلا میکنن و اینکه ما در آینده حساب رسیده باشیم. این یه مقداری بحث ندیدم جایی، یه خورده باید سامانش داد. اگر بتونیم اون دلائل و قرینه ها یه مقدار زیاد بکنیم بحث خوبیه. این پس بحث وثاقت شخصی حضرت. بحث دوم بحث شأن پیامبریه. این مقدمه بر ادله قرآنی ما میشه. شأن پیامبری یعنی این که کاری با شخص پیامبر اکرم هم نداره، کاری با اقوام پیشین هم نداره. اگر کسی اومده ادعا میکند که من دارم از جانب خدا برای شما پیام میارم، حتی اگه مسلمه باشه، مسلمه کذاب، شأن پیامبری این رو ادعا میکند که من دارم یه حرفایی میزنم که شما باید این حرفا رو بپذیرید. این شأن پیامبری اونی که شما گفتید منصب نبوت. این هم دلیل دومه که این اقتضا رو داره. بحث سوم اینه که این حتی مقدم بر دلیل قرآنی میشه. یعنی درسته که بحث اعجاز قرآن مطرحه، اما این که پیامبر اکرم میگه که این قرآن قبل از اینکه اون بحث اعجاز و تخطی اینا بیاد، حضرت میفرمان که این سخن خداست و حتی اعتبار اولیه قرآن با این شأن پیامبری اثبات میشه، چون پیامبر اومده گفته این سخن خداست، نه پس گفته اون سخن خداست. بحث سوم بحث دلایل قرآنیه. ما یک گروه آیات داریم، گروه آیاتی که گفته از پیامبر اطاعت کنید، پیامبر آموزه های وحی رو به شما منتقل میکنه، اگر به شما امر کرد یا نهی کرد فانتهوا، این که ما ینتقون الهوا، این مجموعه گزاره های قرآنی رو هم بعد چند دسته بکنید. روایات عطی الله و عطی الرسول که اطاعت پیامبر رو در کنار اطاعت خدا آورده و اگر کسی اطاعت پیامبر رو نکنه اطاعت خدا رو نکرده، این هم یه مرحله. و دلیل چهارم بحث دلیل اسمت. حالا در اسمت خودش سری در ادله عقلی داره، یه سری ادله نقلی. ادله نقلی هم اینجا بحث دلیل قرآنیه که اگر دلیل اسمت هم ثابت شد، اون موقع اسمت یعنی این که من هرچی میگم مطابق واقع دیگه، با اثبات دلیل اسمت همه این چیز هم از به اون حجیت سخنان اثبات میشه. حالا این که بگیم که اگر ما بگیم مثلا محدوده کار حضرت محدوده دنیایی نیست، مثلا خبر از آخرت و اون چیزای غیبه که ما نمیدونیم، اون بحثای بعدی میشه، بحث گستره ایتون رفت اینجا مطرح میشه. الان حتی توی آدم های معاصرمون اینا که دین رو یک دین حداقلی میبینن، مثلا اگر به نظرم توی این شیعه ها جدیدترین کسی که خیلی دین رو حداقلی حداقلی میبینه آقای ملکیانه. این رو سایتش رو مراجعه بکنید، ایشون میگه که ما تو امور دنیاییمون اصلا خودمون سازوکار زندگی خودمون رو بلده، اون عربیان که پیغمبر ما رو قبول ندارن، یک پیغمبر قبول ندارن، تو این جهت هم مشکل ندارن. ما اون جهاتی که مشکل داریم باید بریم سراغ پیغمبر. حالا بحث ادعای درسته یا نه نمی کنه، اون بحث اصلا نمی کنه، اون به عنوان یه استدلال آخر داریم. و تو این موارد ما آگاه نیستیم، یکی باید بیاد ما رو به آگاهاند. اونم ایشون میگه معنویت فقط، و چیز غیر معنویت در اونجا نیست. حتی اون آخرت و خدا رو هم ایشون ذیل معنویت میدونه و اینو مثلا عدل اثبات وجود خدا اینا رو قبول نداره. ظاهرا فقط اون حد محدودش میگه معنویت. آقای سروش، آقای بازرگان یا اون مقاله خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، اینا همه اینا میگن که این پیامبر اکرم وظیفه‌ش این بود که ما رو از اموری که در اختیارمون نیست آگاه کنه و اینم مربوط به خدا و آخرته، چیزی بیش از اون نیست. یا اون آقای سروش در اون کتاب یا سخنرانی آن که به نام بازرگان بود نه به صفت، در مورد ما نیست بازرگان اومدن رو مطرح کردن. اینجا اومدن اینا گستره حجیت سخنان پیامبر اکرم رو کاهش میدن، ولی اصل این رو که سخنان پیامبر در یه محدودهی واقعا حجته، اینها این رو پذیرفتن رو اعلام میکنن. در مقابل اینها افرادی مثل اون غلام پرویز هندی در واقع یا پاکستانی یا آقای کیه مصریه محمود ابوریه دعاهای اسم صوبانگر رو یادم رفت، توفیق صدقی، اینا اومدن یه سری ادعاهایی مطرح میکنن، میگن که اصلا سنت حجیت نداره، خود پیامبر اکرم هم قائل به حجیت سخنان خودشون نبودن و نمیپذیرفتن که سخنان من حجت هست در همه موارد یا به طور کلی در هیچ موردی. آقای چیز محمود ابوریه ایشون حرفش به گونه میگه این که پیامبر اکرم گفتن سخنان من رو ننویسید، یعنی ایشان طبق روایت احبسانه ایشان معتقد بودن که سخنان رو حجت نیست، نباید نوشته بشه، این در خلاف قرآنه که حجت و باید نوشته بشه، حتی در اون دوره خاص خودش باید به ادله اونا یه نگاهی بکنید. البته اونا بیشتر دلایلشون برمیگرده به این که میگن ما اعتمادی به این نداریم که اینا سخنان پیامبر باشه، اما در بین دلایلشون 8 تا دلیل ظاهرا اقامه میکنن، یکی دو سه تاشو برمیگرده به عدم حجیت سنت.
هم قرآنیون، یعنی
قرآنیون یه گروه هندو پاکستانی هست، اینها به عنوان از جهت تشکیلاتی عضو قرآنیون محسوب نمیشن، اما تفکرشون رو به اونها خیلی نزدیک. هم توفیق صدقی محمود ابوریه آخر عمر شیعه شده و کلا همین طور رو برگشته، ولی اثر مکتوبی ازش نیست بعد از تشیعش. همه این طوری که ما داریم مال اون دوره ایه که مخالفه، اونجا ظاهرش اینه که با حدیث اهل سنت مخالفه، اما لابلای حرفاش یه سری حرفایی داره که نه با سنت به ماه و سنت مخالفت داره. این 4 تا پس میشه 5 تا کار: 1 بحث وساقت دنبال قرینه گشتن، 2 بحث شأن پیامبری اصلا ادعای پیامبری رو پذیرفتیم، 3 ادله قرآنی، یه قرآنی مطالعه مرور سریع بکنیم، اون ادعای الله ها اونا جدا، بقیه چیزهایی که میتونه درست بشه، و 4 دلیل عصمت، اون بحث 5 هم اون پاسخگویی به شبهاتی که دیگران کرده.
این عصمت با ادله قرآنی فرق داره؟
آره، ما یه سری ادله قرآنی داریم که قرآن میگه که ازشون اطاعت کن.
اون عصمت دیگه؟ نه، یکی ادله عصمت ما همون هست؟
نمیدونم یکی از ادله عصمت ما اینه، اما این که قرآن به صراحت اومده میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، میگه که ما نه حکم هم فهمت هم هرچی نه کرده انجام نشد، به خودش دلیله. ما توی دلیل افراز کردن دلیل اینه که میگیم که این یه زاویه از شما، پس نگاهتون نگاه قرآنی، قرآن گفته ازشون اطاعت کنید، پس آنها برای قول ایشون حجت. قرآن میگه ما ینتقان الهوا انها الا وحی یوحا، که البته خود این یاد به بحث داره، این بحث جداگانه باید باشه که آیا این ما ینتقان الهوا ناظر به نوت قرآنی یا مرقی مورد هم شامل میشه. یه بحث فراتر از اینا اینه که اگر ما پذیرفتیم کسی معصوم است، که معصوم ادله عقلی داره و ادله نقلی داره، که ادله قرآن بر اسمت هست، با پذیرش اسمت همه اقوال او حجت. این که یه دیگه به درد ما میخورد تو اسمت اهل بیت، بعدا به دو جاره بشه استفاده.
چی؟
در دایره اسمت هست. اشکال نداره، اون دایره اسمت برمیگرده به این که مثلا این فرد اسمتش در محدوده ابلاغ آموزه‌های الهیه، در بقیه مورد مثلا خطا و اینا رو بپذیره. به نظر نمیرسه ما حتی با پذیرش این حرف هم مشکلی تو بحث حجت سنت نخواهیم داشت.
بعد بحث اسمت با توجه این خبر بود که خطای ما خطایی باشه که مثلا در زمان پیغمبر اکرم اگر بودیم چه میکردیم، آیا عدل اسمت اون موقع همچین چیز ایش بحثش میشده اصلا؟ یه دلیل اسمتی رو قائل بودن؟
نه
ما بیاد زمان پیامبر
اکرم شروع کردیم، گفتیم که ما اگر در زمان پیامبر بودیم چگونه میپذیرفتیم، اما بعد اصل بحثم حجت سنت به طور مطلق همه یه عدل. اگه شما دلیل دیگه داری اشکال نداره اینجا مطرح بشه، من میگم روی این 4 موضوع میشه برای حجت سنت پافشاری کرد، که یه مشکلی ما داریم تو بحث اصول، این که بحث حجت سنت که مطرح کردن اصلا به این نپذیرفتن، مثلا سراغ حجت خبر واحد نمیدونن کسی این بحث رو این گونه مطرح کرده. آقای چیز ظاهرا داره، آقای محمد تقی حکیم، این هم یه تحقیق حالا جمع و جوری صورت بگیره ببینیم دیگران بحث حجیت سنت چه کارهایی انجام میشه. اگه این بحث بشه اون موقع بحث بعدی که مترتب بر این میشه اون رو راحت‌تر میتونیم انجام بدیم. بفرمایید جناب آقای مهدی.
تو فضای مکه یعنی که مردم رو باید سال سالت داشتون با هم دیدون رو نکن این که ترکیب رسول رو بیشتر به مسئل اعتقادی و فقط خدا بودن برای به خودشون هم بوده باید برای به خدا و شرف رو بوده و بوده از تشریح هم حالا شما میگیم ولی به نحوانی تشریح رو دسترش شدید به نماز بکنیم که رو بودن تا اعتقاد خدا بشتید ارتفاض اولی برای مردم و مزامات مکه این بوده که از یک کسی که از جناب خدا آمده اون چیزی که میخوام ببینم و بعد فصل چون رسی یعنی این چرا هم دیگه ارتفاع میشون بیشتر این هم بوده که مثلا برای تو روالت هم بیشتر این مردم ارتفاعی بوده خود پیغم شاید بسن که خود پیغم بر چیز داریم برای دعوت به نماز داریم به نماز
ما زاویه دیده من و شما یه مقدار کلا متفاوته. شما از اون حجیت و هنوز از حیث معذریت و منجزیت حجیت فقهی میگید، ما بسه اعتباره که ما نداشتم یعنی صدق و چست. این که پیامبر اکرم اومده فرموده که مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، یه حرف یه جایی بزرگ دیگه آیه قرآنه. آره این در کنار این حضرت اومدن خیلی صحبتایی کردن از جانب خودشون، اینکه قولوا لا اله الا الله تفلح، دیگه اولین سخنی که توی انذار العشیره از حضرت میگه تبلیغ کرد این بود. اینا این صادق بودن حضرت در این حرف حجت به معنی اعتبار اینجا نه مؤثر و منجز. حجت فقهی رو بذاریم کنار، اونم البته میتونه مورد بحث باشه اما اینکه حذفش کنیم. اما حجیت فراتر از حجیت فقهی و معذر و منجزه که بگیم تشریعی بوده یا نبوده. ما ادعا داریم که آره در مکه هم تشریعی بوده، نه که تشریعات در مدینه بوده باشه و تشریعات خود حضرت هم بوده، یعنی از جانب حضرت این که حضرت این گونه انجام میدادن و گفتن این گونه انجام بدید این هم بوده. و حتی اگر شما به نحو وجوبش هم این کار کنید در برخی از موارد، اینکه حضرت مثلا هر دفعه به یه سمتتون نماز بخوندن یا روزه چگونه میگرفتن و افراد رو توصیه میکردن به روده گرفتن، نماز خوندن، زکات دادن، این اون احکام اولیه فقهی. در همه این موارد ظاهرا حضرت هم قولش مؤثر بوده و منجز بوده و همین حجیت به معنای فقهی داشته، اصولی داشته و همین که حضرت رو صادق میدیدن در اخبار از واقع، اخبار از آینده، اخبار از قیامت، اخبار از عذاب. اینا توی مباحث اعتقادی حتی مباحث اصول دین حضرت رو صادق میدید. الان ما چند تا گزارش معراجی که داریم اینها بعضی هاش ظاهرن چیزش مدینه است اما بعضی هاش مکه است. حضرت میگه من رفتم تو معراج اینا رو دیدم ولی گزارش کرده. این ادعای دیدن وقایع این گونه عوالم دیگه خیلی دایی بزرگیه ولی مورد پذیرش بود.
جزی از
پیامبری
هست
که
وقتی
پیامبری
رو
قبول کرد
خود تمام
حجیت تمام حجیت میاد بار میشه. اینجا بله این درست
خب اشکالی میشه
اما نه این اصل این حرفی که اگه ما پیامبر این شأن پیامبری همه این اختزاعات رو داره چون اینجا که مشکلی نداره سری فواعدی در آینده داره. یکی این که اولا غیر مسلمان ها نسبت به حجیت قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگن. دوم این که ما در بحث اهل بیت که میخوایم بگیم اینا قولشون حجته، اینا اون بحث وثاقت بود. چون اگر این بحث بتونه اینجا تبیین بشه میتونیم بگیم که حتی اگر کسی امامت و ولایت اهل بیت هم نپذیره وثاقت اینها رو قبول داره، ما هیچ کسی نداریم در وثاقت اینها تشکیل کنه. بنابراین توی اون بحث حجیت سنت اهل بیت هم میتونه دلیل باشه. اینکه اگر کسی بعداً شأن پیامبر رو پذیرفت، همه چیز رو میاد دنبالش میاد، این اصل این حرف قابل قبول. اما اصل تراخیر تاریخی بحث رساقت حضرت مقدمه بر بحث شأن نبوت. شأن نبوت رو خیلی بعداً خیلی تأثیرش بیشتر از رساقت. مثلا از جاها رو حضرت از این چیزایی خبر میدن. حالا این بحث رو لازم نیست واردش بشیم، چون رساقت در یه امور حسیه. اگه کسی بیاد یه امور، یه امر تحلیلی، یه برداشت، یه نظر رو به یه بحث رساقت فرد تو پذیرش اون مطالب وجود نداره. بنابراین اینا وقتی که حضرت میگه که در اون عالم این اتفاق میفته، داره خبر حسی میده یا داره اجتهاد میکنه یا داره برداشت میگه، نظر خودش رو میگه. یا مثلا حالت کشف و شهود و اینها که بعض از عرفا میتونن کنن، اینا نمیشه به عنوان حس باهاش روبرو شد، موقع اونا رو در بر نمیگه. آره، بحث شأن نبوت بسیار بسیار گستره جامعتری داره نسبت به رسالت.
پس ما تبایی حکیم علاوه بر این عدله اجماع و سنت رو هم دارم خود ادعای سنت بر وجودیت خودش نگیدن یه رو بحث بکنیم که چطور میتونه اینا رو چنچی دورش رو برطرف بکنیم، و یکی همین که اجماع مسلمین بر وجودیت سنت به هم برشن.
اگر اون همه قرائنی که همه افراد مطرح کردن اونا مطرح کشید اونجا بونم بحث بده. آره، این شاید این بحث هم اضافه بکنیم. ما الان اون عدبه حجیت سنت رو گفتیم، این چارتر که خودمون میشه روش کافی شدی کرد، عدبه مخالفین سنت رو میشه حجیت رو قبولن کردن رو هم دنباره کنیم. عدله حجت سنتی که مطرح شده ولی ممکنه ما باهاش موافق نباشیم، اونو جداگانه مطرح کنیم توی بحث بعد که یه جایی باید اینم مطرح بشه. پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام هیچگاه اجتهاد نمی کنن، یعنی همیشه دارن به ما خبر میدن، خبر از واقع میدن. حالا چون روایت صریح داره خیلی سخت میخواده. یکی اومد به حضرت امام مقدس گفت که این رأی شما در این مورد چیه؟ حضرت چنان بهش پرخاش کردی که دیگه جرأت نگر اسم رأی رو بیاره. حتی میگه این حرفا یعنی چه رأی هم؟ یعنی چه رأی شما چیه؟ یعنی حتی از بازه رأی هم حضرت این مونه چیز داشت. خب
این
طوری؟
این
طور
یعنی تمام موارد میشه
به ساحت بازم مطرح میشه. آره دیگه، مطابق با این نظر ما کل به چیزهایی که ائمه علیهم السلام میاد میکنن و حکایت واقع بکنن. خدا یه مرحله
بین رسالت و شأن پیامبری نوع آموزه هایی که پیامبر رو بوده نیست، نوع آموزه هایی که یه شخص
این بحث رو مد نظرم بود، میخواستم مطرح بکنم. این که پیامبر اکرم در دوران مکه داره بیشتر حالت مذکر بودن داره، نه حالت، یعنی اون اگه حجم اطلاعاتی که پیامبر اکرم تو مکه به مردم ارائه میکنه راجع به پیامبر راجع به دین، بیشتر میخواست فطرتهای خفته رو بیدار کنه. و اگه تذکر بگه اونا همه میان چیز میپذیره این حرفا رو. حضرت تأکیدش روی چیزهای اصول اخلاقی که در درون فطرت انسانی ریشه دوانده، به علل اینا یه ساتری که داشت حضرت داره اینا رو بیدار میکنه. اما این غیر از اون شأن پیامبریه. در اینجا حضرت این انما انت مذکر برمیگرده به این حالت که بیا وجدان‌های خفته رو بیدار بکن، اینا خودشون خیلی راه رو پیش میرن. این دایره غیر بحث حجیت، حجیت سنت نیست. این اتفاقا تو ذهنم بود موقعی که بحث مکه رو گفتم اینو تذکرم بدم، اما با بحث ما الان ربط نداره. نه، ما الان حجیت سنت رو بخوایم در مورد غیر این و الا این که
رسالت رسالتتون رو گسترش بدین، یعنی رسالت به شخص باشه، یه
جورایی
هم مثلا
یه جوری رسالت
به آموزه ها باشه،
یه
همچون حالت.
نه
دیگه، تو حالت مذکر بودن قبل از اینکه شنگه پیامبر مثلا قبل از اینکه اصلا پیامبر
فکر میکنم نه، تو حالت مذکر بودن این بحث رو مطرح میکنن خود علمای کرام. هم میگن که اگر یه نفر اومد یه استدلال ریاضی رو بر شما مطرح کرد و شما این استدلال ریاضی اون رو پذیرفت، بعد خودش اومد این استدلال ریاضی رو رد کرد. اصلا خودش مهم نیست اینجا، بس استدلالش. اون که اون در واقع تفسیری که شما میگید، اون تذکری که اون گفته آقا جان این دو دوتا میشه چهار تا، شما مورد این هستی نه مورد این شخص. بنابراین اون شخص هر کسی که میخواد باشه، اگر اومد به عنوان یه آدم اخلاقی اون فضائل انسانی رو در وجود شما شکوفا کرد یا شما رو از فضائل انسانی پرهیز داد، خود او ویژگی نداره. مقاله درمانی دلنشکار در مجله نقد و نظر، اون همون شماره های احمد شاید شماره 9، مقاله خوبی اومده این که آموزه های کلامی، آموزه های کلامی که ما داریم اینا گونه ها چه گونه هایی میشه کرد. اون خودش بحث جداست که آموزه های کلامی با آموزه های اخلاقی تفاوتش چیه. یکی از تفاوت های مهم اینه که تو آموزه های اخلاقی اصلا فردی که در حدود میتونه یه 80% 80% موارد آموزه های اخلاقی بین ادیان متفاوت یکسان. علتش اینه که آموزه های اخلاقی متعادل با فطرت و عقل عملی انسان، و هر کسی یکی بگه، چه ارسطو بگه، چه پیامبر اکرم بگه، چه در ادیان مانوی و پیشین اینا باشه، اینا صرفا میان تذکر میدن. ما خودمون میپذیریم یا خودمون میبینیم این حرف درسته و میپذیریم هر که میخواد.
جو تو بحث وجوه اعجاز قرآن هم علامه طباطبایی بحثی آورده که یکی از وجوه اعجاز قرآن اصلا ما پیغمبری پیامبر رو هم بگذاریم کنار، نوع معارفی که ارائه شد در قرآن معارف عالی بود که خود به خود مردم به سمتش گرایش پیدا کردن و این در چیز دیگه ای به این گستردگی و اون وجود نداشت.
دیگه اون سخنرانی که جناب جعفر ابن ابی طالب توی حضور نجاشی داره دقیقاً اومده رو هم اصلا این را وارد شده دیگه. میگه ما یه آدمی بودیم این کارهای بد رو میکردیم، این اومد بود این کارهای بد رو نخت. بعد اوراق اینا خیلی زحمت کشیده بودن، ذهن نجاشی خراب شده بود، اینا اصلا نجاشی میدیم میدیم اینا حرفایی که هست اصلا ورودش از شاید خیلی هاش هم از اخلاقی هم ورودش این گونه که تصویر از پیامبر ارائه میدید که پیامبر داره ما رو به نیکی ها هم میکنه، فضائل براش مهمه، ما از فضائل چیز میده. میگه اینا که اینا میگن سراغ فضائل برید، پیامبر میگه سراغ اینا برید، و همون خودی نجاشی هم پذیرفت همه این حرفا رو اونا رو بیرون میکنه. این وجود که خیلی این بحث حالت تذکری که پیامبر ائمه داشتن که خیلی هم چیز مهمیه، مخصوصا در مورد اخلاقی یا در مورد اصل اصول اعتقادات، مثلا نیاز ما به خدا یا حالت نیایش، اینا یه چیزی ما در وجود خودمون احساس میکنیم. اگه کسی بیاد این رو تو وجود ما شکوفا بکنه اون آدمه خیلی مهم نیست. بنابراین حتی اگه یه عالم اخلاقی خودش عامل به این اصول اخلاقی هم نباشه، ولی قدرت شکوفا کردن این رو در وجود ما داشته باشه این کارش درست تأثیر خودش رو میزن. به همین جد ممکنه خیلی در این آدم های عوامی که پایین هستن در همینجا برن تو بهش به خاطر حرفایی که یه آقایی داده که خودش بهش عمل نشده. خب دیگه الان نمیشه اون بحثی به ساقت که مثلا که حالا اتفاقا نمی فرصت خوبی، این فرصت یه هفتهی باشه بتونیم یه سری نمونه هایی پیدا بکنیم. این نمونه های غیر کار با قرآن اینا نداره، نمونه های تاریخی اگر بشه پیدا بشه که حضرت اون اصل تأثیر پذیریش به جهت وسوقش بوده. اینا رو بعدا یعنی حالا الان که کار میکنی تو ذهنتون باشه نسبت به ائمه بعدی هم این مد نظرمون باید باشه.
مشکلی این خیلی مشکلی برای ما داره، چون بعضی از ائمه در دوران طفولیت به امامت رسیدن.
حالا اشکال نداره، لازم نیست اصلا دلیل شما تام باشه که همه موارد رو بخواد بگیره، ما دلایلمون پشت سر هم میتونه باشه. اما این خودش این دلیلیه، خیلی از موارد میتونه پوشش بده. مثلا ما نسبت به امام صادق علیه السلام یا امام باقر این دیگه همه متفقن بر وثاقت حضرات، دو سوم روایات ما از این دو بزرگوار همه شنو گونه نیست که چیز باشه، و این داره اومده که هم رو داره واقع رو برای ما بیان میکنه و اشتهاد هم ازش نفت.
اما
این
باید
این دنهایی
که مثلا نه اخلاقی دارن
نه
چی؟ رسالان چی؟
انسان تو نمیتونه به ساقات بیرکنه به یه شخص دیگه در وقتی که مثلا بدونه این آدم خیلی اخلاقی به کاری دیگران میکنه انجام میشه نمیتونه
مداره های توصیف یکیش اینه که انسان خودش ببینه من میگیرن که خودم میدونم ما میگیم خودم این دروغ نمیگه ما دومش اینه که ما از اون افرادی که معاصر حضرت بودن معاصر پیامبر بودن حتی باشن مخالف بودن میبینیم که همه به وساقت و شخصیت و عدالت ایشون از آن داشتن و این رو پذیرفته بودن حتی اونایی که باهاش می‌جنگیدن. این توی چیز هست میگه که پیامبر اکرم وقتی که فرار کردن در واقع از مکه از دست مشرکین مکه فرار کردن دیگه اگه اونجا موافق باشه میتونست مقاومت بکنه وقت به پیامبر اکرم فرمودن که اینا یه سری اماناتی پیش من دارن امانت رو اینا رو پس داده بودید یعنی هم اونایی که با حضرت مخواستن بخوشن حضرت رو اماناتشون رو زندن پیش ایشون میذاشتن نه اینکه یه نوع چیزای اول اصلا توی دوره های اول شخصیت پیامبره که خودش رو به گونه ای به همه تخمیل کرده که همه کاملا پذیرفته بودن که هر چه میگوید مصادقه با واقعه و اونایی هم پیامبر اصلا اعجاز برای کسیه که معانده نمیخواد بپذیره و جالب اونایی که نمیپذیرفتن با اعجاز هم نپذیرفتن. ما حتی تو کرامت ائمه اینطوری داریم این سوال ما توی اون چیز هم یه بار مطرح کردیم ما هیچ زوراره هیچ کرامت از امام صادق گزارش نمیکنه از امام باقر چرا اصلا زوراره نیاز نداره که بخوای بگی که چشمتو ببر برو آتش نمیسوزی اصلا یه حرفا نسبت به شأن زوراره حرف مثلا خیلی ساده انگارانه ایه اون اصلا شخصیت و علم و معرفت و ویژگی های امامت و ولایت حضرت اون رو چنان جذب کرده که نیازی به این نداره کرامت مال آدم های معمولی هست توی بحث امروز که البته کلن یه مقداری هم ذاتاً متشتت اصل بحثش بود در بحث امروز این حرف مطرح شد که ما حجیت سنت نبوی رو از حجیت سنت به معنای کلی و حجیت این رو جدا بکنیم حجیت حدیث رو هم از حجیت سنت جدا بکنیم الان در قرار برای شد که بحث اون متمرکز بشه روی بحث اعتبار سنت نبوی گفتیم ادله‌ای که میتوان اقامه کرد در باب اعتبار سنت نبوی چهار تا دلیل رو میخواییم در موردش بحث کنیم یکی وثاقت شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم دوم شأن پیامبری سوم استناد قرآنی و چهارم عصمت بعدا میایم همه این مباحث رو در مورد ائمه هم میخواییم ببینیم که اینا یا ادله چون در مورد اهل بیت ما روایات نبوی هم ملاک عملمون قرار میگیره به اونان میتونیم تذکر بیاد اینجا هم شاید بتونیم چون وقتی اثبات شد روایات نبوی رو میتونیم معید بیاریم در رو اثباتش بکنیم و دوری هم پیش نمیاد این رو میخواییم مطرح کنیم در جلسه آینده با وثاقت پیامبر اکرم و شأن پیامبری میخواییم بحث رو ادامه بدیم و السلام علیکم و رحمت الله.